بسم الله الرحمن الرحيم. اون چی که تا به حال مطرح شد در دو مبحث که یک مبحث را ما بر مباحث مکاسب افزودیم، به یکی هم در یک چارچوب کلی و کلان طرح کردیم و بعضی از بحث ها و اجزای اون هم مورد توجه بیشتری قرار گرفت، یک بحث تمتع و انتفاعات به ارشاد که چیزهای دنیایی بود و تسخیر طبیعت بود و ارشاد که تکسبه به اونها، و یک بحث هم تزیین بود. سلام علیکم. البته پیشنهاد کامل ترش اینا دیگه هر باری که آدم میره جلو بالاخره چیزایی، چون خیلی پایبند به متن نموندیم در اینجا، به ذهن میاد که میشود در آینده اونها رو باز هم توسعه داد، این است که دو مبحث، بحث اول ما باز تفکیک بشه به دو مبحث، یک بحث تسخیر طبیعت که در واقع تصرف در عالم طبیعت، جنگل ها، مراتع، نمیدونم کوه ها، حتی فضا، بخش های مختلف این شکلی، این یک بحثه که تسخیر طبیعت یا به عبارت تسخیر طبیعت یا تصرف در مظاهر کون و حیات، تصرفاتی که موجب عرض شود که تغییراتی در عالم و طبیعت میشه. یک بحث هم تمتعات و انتفاعات به مظاهر طبیعت، اینها بینشون از شود که امخص من وجهه و در اون بحث اول باید به هر دو زاویه نگاه کرد با تفاوتی که داره، حالا یا اینکه دو تا بحثش کرد یا اینکه یک بحث ولی در دو مقام و دو فصل با توجه به اینکه تفاوت‌های میان این وجود داره. یک بحث اینه که تا چه حد انسان میتواند در عالم طبیعت تصرف بکنه و تسخیر بکنه و تغییر بده و زیر و رو بکنه این عالم و جهان را، دستکاری بکنه تو طبیعت. این یک بحث دستکاری طبیعت و تصرف در طبیعت و تسخیر طبیعت به نحوی که تغییر بده، این یک بحث خیلی هم بحث جالبی است، ما یه مقداری بهش اشاره کردیم، خیلی دامنه دارت لیغیرون خلق الله و چیزهای دیگه و فناوری امروز و تمدن امروز، از دیرباز بشر اینطور بوده، اصلا خصوصیت بشر اینه که میتونه مواد خام رو تغییر بده، ولی خب تو دنیای امروز این امر خیلی دامنه پیدا کرده. این یک بحث تسخیر طبیعت، تغییر طبیعت، و بحث دوم نه اینجا ما مادی مقصود مثلا نکنم، ما مقصودمون اینجا تغییرات مادیه، اون تغییرات اگر حالا بخوایم گامی به جلو برداریم، اون تغییرات در واقع در مسائل روحی و روانی اونها البته یه بحثی خودش، اونم جای بحثه، اینا همه داریم، حالا تا آقای محقق کابلی اومدن دیگه دوباره با تکرار کنیم. یا الله از شاید که داشتیم عرض میکردیم، ما چون اینجای خود بحثامون دیگه آزاد شد آقای محقق، بله
یه مزرون صبح بود
از که به وقت جای دیگه هست، از شاید که اینم نکته ایست که واقعا جای چیز داره، که در حقیقت ما اگر بخوایم اون بحث اولمون را، یک بازگشتی دارم به اون بحث اول، گفتیم که دوتا بحث داشتیم، یکی بحث همون تسخیر و تمتعات طبیعی بود، یکم تزیینات بود. اون بحث اول را فکر میکنم که حالا با نکته هم که ایشون اشاره کردن و در جای خودش واقعا هم مهمه، میشود به سه بخش تقسیم کرد. اون بحث اولی که وارد مکاسب محرمه این قسم چهارم شدیم، یه بحث جدیدی مطرح کردیم که در مکاسب نبود، که تصرف در طبیعت و تمتع به طبیعت و اینها. اون در حقیقت حالا با اضافه شدن این نکته که البته من قبلا رو این فکر کرده بودم و حرفایی هم در اینجا جدی وجود داره اما الان به ذهنم نبود، اینه که سه قسم میشود بحث کرد. اون بحث اول رو خودش میشه تقسیم به سه حیطه و دامنه کرد. یک بحث اینه که تصرف در طبیعت، تسخیر طبیعت، تغییر طبیعت و از گیاهان و جنگل ها و مراتع و معادن و فضا و عرض شود که همه این مسائل که در حوزه های پزشکی گرفته تا همه حوزه ها میاد دیگه، که سخر لکم ما فی الارض جمیعا، در واقع اشاره به این کرد. این یک بحثه که اصلش هم اینه که این آزاده، اما یه حدودی داره که ما حدودش خیلی بحث نکردیم. تا حدی همین عناوین کلیه که اینجا گفتیم مثل اضرار و نمیدونم چه اینها اونجا هم شامل میشه. این یک بحثه. یکی دیگه بحثی که ایشون اشاره کردن و حرف بسیار درستی است، تغییراتی که در خصوص انسان داده میشه و امکان داره داده بشه، چه به شکل حالا اشکال روانشناختی و به کارگیری و این علوم انسانی و شیوه های تربیتی و روانشناختی و اونها، چه در حوزه بدن با مسائل ژنتیکی و مهندسی های ژنتیکی و امثال اینها، که خود این هم این دو بخش داره که یه بخشش به حوزه بحث های طبیعی برمیگرده، یه بخشش به حوزه علوم انسانی. اینم یک بحثه که یکی اولی شد تصرف در طبیعت بما لها من المظاهر، و عرض شود که دوم میشه تصرف در انسان، چه تصرفات ژنتیکی و طبیعی و اینها، چه تصرفات روحی و روانی. و بحث سوم میشه تمتعات به عالم طبیعت و به نعم دنیایی و استفاده کردن از این نعم دنیایی، که این از شود که سه تا بحث میشه که هر کدامش، حالا این سومی را به عنوان زهد و این حرفا شاد در آینده جایی مفصل باز بحث بکنیم. پس بنابراین بحث اولی که ما اینجا مطرح کردیم حداقل سه زاویه داشت که ما یه مقداری به همون تسخیر طبیعت و تمتعات از یک منظر خیلی کلی اشاره داشتیم به بحث کردیم. این سه بحث متسلسل در اون اینجا میشه که اون بحث بعدی میشه، اون وقت اون تزیین میشه که ما مفصل تا حدی بحث کردیم، تا حدی یعنی حالا چارچوب مفصلش رو طرح کردیم، مراحل بحثش هم مشخص شد و بعضی بخش هاش هم بیشتر بحث شد. دیروز هم عرض کردیم در هر یک از این سه چهار مبحث اول بحث میشه که آیا این امر فی حد نفسه جایزون او غیر جایزن، و اینکه کجا جایز است کجا جایز نیست، کجا حرامه کجا مکروهه، و حدود این آزادی که در تسخیر طبیعته، در تصرف در انسانه، در تصرف در تمتع به نعم دنیایی است یا تزیین به این زینت های دنیایی است. گفتیم همه اینا یه حدودی داره، این حدود تحریمی و تنزیهی داره، و عرض شود که در هر یک از اینها سه تا فصل وجود داره. یک فصل اینه که خود این عمل جایزون او غیر جایزن، عرض شود که و حدود محدده اون چیست. بحث دوم اینه که دیگری اگر بخواهد نسبت به کسی این عمل رو انجام بده، اگر مصداق داشته باشه چگونه است. و فصل سوم در هر یک از اینها اینه که کسب به اینها چه حکمی داره، اکتساب به اینها بخواد به عنوان شغل و حرفه بشه، به اکتساب بشه چه حکمی داره، که دیروزم راجع به تزیین و حکم اکتساب با اون در پنج قسم و پنج نوع بحث کردیم که این اقسام و انواع در کلمات تفکیک شده نبود. یک تفسیره ای در و تکمله ای در مورد این کسب باقی مانده. اون پنج قسمی که ما دیروز بحث کردیم طبق قواعد بود، گفتیم طبق قواعد کسب و شغل و حرفه آرایشگری و تکسب به این پنج نوع داشت که بحث شد. در تکمله اون بحث یک روایتی وجود داره که اون روایت یک اطلاقی درش هست و یک نوع منعی ازش استفاده میشه، که اون روایت رو قبلا هم خوندیم، باید یک اشاره به اون داشته باشیم. در مکاسب اونها هم آمده این روایت. این روایت پس ما طبق قواعد همون پنج نوع با احکامیش که تعیین کردیم دیروز اشاره شد، اما یک روایتی وجود داره که گویا به طور عام سامنه کن و مطلق میاد یک حکم تنزیهی یا تحریمی رو روی تکسب و استیجار برای عمل آرایشگری میاره. این روایت در همون جلد چند 12 هست، ابواب ما یکتسبه باب 19، همین بابی که همه احادیث رو خوندیم از جمله این حدیث، باب 19 از ابواب ما یکتسبه حدیث 6. این روایت همون روایتی است که مرحوم صدوق به اسناد جازم نقل کردند و به صورت مجهول و رویه نیست، به اسناد جازم و فعل معلومه، که اینجا به فرمان مرحوم صدوق عرض شود که در من لا یحضر فرمودن که عرض شود که نقل میشه از ایشون که محمد بن علی بن الحسین یعنی مرحوم صدوق فرمودن که قال علیه السلام، البته نمیگه کدام از معصومین، ولی قال نسبت جازم میده به معصوم، که لا بأس به کسب الماشطه ما لم تشارت و قبلت ما تعطا ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غیرها، که اونا بحثای دیگه است که قبلا بحث کردیم. در این روایت که به اسناد جازم آمده نقد شده و که امام جوری فرمودن که لا بأس به کسب الماشطه، ولی با یه قیدی، مالم تشارت و قبلت ما توتا، اگر شرط نکنه و عرض شود که قرارداد مشخصی نبنده، عرض شود که کسبش مانعی نداره، یعنی تبرعاً انجام بده، اونا میشوده بهش بدن. مفهوم شرط این جمله این است که اگر شرط بکنه، یعنی در یک اجاره‌ای بخواد عقدی جاری بکنه، استیجاری انجام بشه، اجیر بشه، که این عمل آرایشگری را انجام میدهد به مبلغ 100,000 تومان، 50,000 تومان، 1,000 تومان، اگر شرط بکنه مانعی داره. از شاید که این حدیثه، در این حدیث از شاید که دو بحث طبعا وجود داره، بحث سندی است که دیگه لا نکرر قد مر مرارن، و گفتیم که بنابر بعضی از دیدگاه ها مطلق مرسلات صدوق معتبره.
شاید اگر مثلا میره آرایشگاه، مثلا دیزنر میبرد آرایشگاه، مثلا بودی رو مشخص نمیده ولی قیمت ها مشخص هست.
خب اون که حالت معاطاتی داره دیگه، اون که وقتی اطلاع دارن و با این اقدام میکنه به این که
این شرطه
بله، شرطه مبنی یا مبنی شرط یا مبنی علیه العقد، یا حالت معاطاتی داره، بله اینجوریست دیگه، بله اون تصریح لفظی که لازم نیست. از شاید که از نظر سند که گفتیم یه دیدگاهیه که مطلق مرسلات صدوق معتبره، خب معتبره، یه دیدگاه تفصیلی است که اسنادات جازم ایشان رو معتبر میدونه، بازم این معتبره، مثل مرحوم آقای بروجردی، آقای فاضل و اینها، و حتی تا حدی امام هم به این گرایش دارن. یک دیدگاه هم این است که نه، این با بقیه فرق نمیکنه، که نظر ما هم همینه، ما مثل آقای خویی و آقای تبریزی اینها میگیم که فرق نمیکنه، این مرسله است و اعتباری نداره. ابواب ما یکتسبه باب 19 حدیث 6، همون بابی که مفصل روایاتش رو خوندیم. این به لحاظ سنده که به گمان ما سند معتبری نداره. این از سند. از لحاظ دلالت عرض شد که یک بحث در اینجا همون مفهوم شرطه، توجه کردید، یک بحث مفهوم شرطه، این هم محل اختلافه. اگر کسی قائل به مفهوم شرط در اینجا نباشه، عرض شود که طبعا مستقیم نگفته، نفرموده است که کسب الماشط عند اشتراطهی، عرض شود که من اداره و فیه بأسان، بلکه میگه لا بأس مالم تشارت، راجعه کردید. از این جهت اگر کسی مفهوم شرط را قائل نباشه، خب این درش منعی وجود نداره، چون مفهومشه که میاد میگه اگر بخواد شرط بکنه مانعی داره. این مفهوم شرط اگر پذیرفته نشه اینجا هم دلالتی نداره. این روایت مثل آقای فاضل و اینها مفهوم شرط را قبول ندارن، اما اگر بپذیریم که حقا پذیرش مفهوم شرط، همونطور که عمده محققین میگویند، این نکته است که اگر مفهوم شرط را بپذیریم، اون وقت این روایت ظاهرش اینه که اذا اشترته و اگر عقد جاری بشه، حالا به نحوه لفظی یا معاتاتی، بر این که در مقابل این آرایشگری این مبلغ را میگیرم، این مانعی داره. توجه کردید؟ این مانعی داره و عرض شود که مفهوم شرط مانع میشه، که حق در اینجا اینه که مفهوم شرط داره. عرض شود که اما نکته دومی که اینجا این مفهوم شرط پس وجود داره، این یک نکته. دوم هم اینه که مفهوم، اگر ما در حد خود ظاهر این روایت بخوایم بگیریم، مفهومش اینه که ازشترته ففیه بعثان ففیه بعثان. این ازشترته ففیه بعثان عرض شود که ظاهرش حکم الزامی است، یعنی اشکال داره. اشکال که داره، عرض شود که به قرائن حکم موضوع، این اشکال در واقع اشکال یعنی معامله باطله، بعث در معامله. عرض شود که احتمال داره که بگیم حکم تکلیفی است، احتمال داره بگیم حکم وضعی است، و احتمال هم داره که بگیم هر دو را میگیره. اون ففیه بعثانه در مفهوم، یا اینه که هم حکم وضعی و تکلیفی هر دو را میگیرد، یا لااقل دیگه اون حکم وضعی مصداق روشنش هست، یعنی این معامله باطله، یعنی اخذ مال در مقابل این جایز نیست و باطله. چرا؟ بس که وقتی میگیم این امر فیه بعثان، در غیر معاملات که باشه ظهورش در همون عرض، در غیر معاملات که ظهورش در حرمت تکلیفی است، در معاملات به نظر میاد مصداق اصلیش و ظاهر اولیش همون اشکال وضعی است. آره، اما ممکنه که بگیم اطلاق داره، حتی تکلیفیش هم رو میگیره، ولی به هر حال وضعی رو میگیره. اینم نکته دومی که
یعنی اون مقداری که شرط شده رو یه موظف به پرداخت و اینا نیست،
بلا
عملی انجام شده اجرتی که بهش تعلق میگیره.
حالا عرض میکنیم، حالا اینا ببینیم. اینم عرض شود که نکته دیگه که اگر ما مفهوم شرط را بپذیریم، یعنی اگر کسی سند این را بپذیره و مفهوم شرط هم را بپذیره و بعد هم ظهور فی بعثان هم را دیگه قاعدتا باید بپذیره در بطلان، اون وقت ظاهر روایت تا اینجا اگر کسی این مراحل را طی بکنه، این میشه که معامله، یعنی اجیر شدن و آرایشگری اگر با شرط قبلی باشه، یعنی به عنوان عقد اجاره باشه، این باطله و اونی هم که میگیره درست نیست، چه حالا بیش از اجرت المثل باشه، کمتر باشه، هر چی میخواد باشه. و اما اگر نه، او تبرعاً انجام بده و هر چند بهش دادن بگیره، اون وقت یعنی او در واقع کار تبرعی کرده، اونام یه پولی همجوری تبرعن و عرض شود که هبتن بهش دادن، این مانعی نداره. یه مواردی مثلا در تعلیم قرآن هم در همون خود مکاسب اینجور چیزی آمده که بحث میکنیم، حالا در همین جا یا در فقه و تربیه اونجا بحث میکنیم. اونجا هم یه روایتی وجود داره که میگه در تعلیم قرآن معلم چیزی بهش دادن بگیره، ولی نره شرط بکنه و اجیره برای این کار نشه. در حقیقت اگر ما ظاهر این روایت را بخوایم بپذیریم، معناش اینه که این همه اون قواعد کلی که دیروز میگفتیم، همش نه، تو چند جاش اینو عوض میکنه. میگفتیم که مانعی نداره کسب به آرایشگری جز در بعضی از موارد. عرض شود که این میاد به اطلاقش میگه نه، اصلا کسب ماشته اشکال داره، اجیر شدن برای آرایشگری این ممنوعه. توجه کردید؟ و عقدش باطله و بله و قبلت ما توتا، این معناش اینه که در اینجا اجیر نمیشه، اما این کارم انجام بده مانعی نداره. توجه کردید؟ و عرض شود که او تبرعی انجام بده، اونم تبرعی بهشون بده. این امر فی الجمله چیز خوبی است. اصلا فکر میکنم در جاهای دیگه هم روایت داره که اصلا آدمای اخلاقی سطح عالی که باشن، اصلا آدم درست حسابی کسی است که کار رو برای خدا انجام بده، حالا اونم یه چیزی بهش میده. این خیلی اصلا جامعه آرمانی اسلامی و ایمانی، این جامعه که هر کسی برای رضای خدا میاد کاری انجام میده برای خلق الله، اونا هم البته حالا چیز مقابل بهش میده. توجه کردید؟ این همونیست که نزدیک میشه به اون چه که در زمان حضرت ولی هستم عربا و نافدا، تقریبا یه همچین وضعیتی. نه هر کسی داره وظیفه ای رو برای کمک به جامعه به مردم انجام میده، از اون طرف هم چیزی بهش میدن. تو قضا هم میگن اینجور چیزی، حالا واجب که نیست، اشکالی نداره که مقابل قضاوت پول بگیرن. اینا مرتبه بعد بحث میکنیم، اینجا هست تو مکاسب بحث نشده، ولی تو روایات ما مبسوط بحث میکنیم. تو قضا هم گاهی اینجوری گفته شده که قاضی باید بره برای رضای خدا اونجا به عنوان یک تکلیف واجبات نظامیه فصل خصومت بکنه، و از بیت المال هم البته باید بهش کمک بشه، نه اینکه معامله بشه اینجا. چی؟ این نه، این در حد مستحبات دیگه، این حکم استحبابیه ورای اون چیزهای الزامی که حالا اصطلاحاً گاهی میگن اخلاقیه در طول همه، این درجه بالاترش هست. نه نه نه، معاتات هم اگر عقد باشه، اجاره باشه، اشکال داره.
عقد نمی‌کنه. هم با وقتی میده بعضی جا مثلا اطلاعی زده، مثلا
آقا
هر نفر
500. اونه اون عقد معاتاتیه.
یک معاتاتیه.
آره
اگر اومدیم شما خوب می‌بینید، میگه آقا من 500 نمیدم، 400 میدم، آرایش میدید سر من یا نه اصلا. ایشون میگه آقا من جواب بخون 500. حالا این خوب شرط پیدا نمیکنه؟
چرا دیگه؟ بله
شرط میشه دیگه.
نه. نه تو معاتات داره شرط میکنه، معاتاتیه متا، یعنی عقد نخوندنه که بگن که آجر
صحیح
الان. نه نه فارسیشم الان کسی که تو آرایشگاه میره، میره سلمانی اصلاح بکنه که نمیگه که اون بگه که من آجر تو که نفسی ولو به فارسی به این مبلغ، برای اینکه این کارو بکنم به این مبلغ. نه میره اونجا رو صندلی میشینه، همین که رفت رو صندلی نشست و اون که نشست اونجا اونم انداخت به گردنش، یعنی معاتات، یعنی عقد اجاره و تجاره دیگه. و اون وقت اگر در همین عملیات معاتاتی او بیاد شرط بکنه، این ظاهر اولیه روایت اینه که این مشکل داره. میخوام بگم که این تا اینجا اگر بیاییم قصه از این قرار میشه. اما مرحوم شیخ، اینو من دیگه نمیخوام تفسیرش بگم، مرحوم شیخ در مکاسب سه تا توجیه برای این آوردن. آقای خویی هم اینا رو ظاهرا نقد کردن. این سه تا توجیه رو من نمیگم، مینویسید خود، یعنی میبینید و مینویسید خودتون که دیگه چه هست. یه نکته ای که میخوام اینجا عرض میکنم به همین اندازه اکتفا میکنم، و اون اینه که تا اینجا اگر کسی سند را بپذیره، مفهوم شرط هم را بپذیره، و بعد هم از شبد که فیه بحثانم را که تو مفهوم شرطه به معنای بطلان بگیره که ظاهرش اینه، وقت نتیجهش این میشه که این کار باطله. عقدی روی عقد آرایشگری برای اجیر شدن برای آرایشگری باطله، اطلاق هم داره. هر نوع آرایشگری که انجام بگیره به این اطلاق داره. اما عرض شود که به این به عرض شود که به دو سه دلیل به این ظهور بطلانی این نمی شود عمل کرد. یک دلیل این که یه دلیل سندی است که خب بالاخره سندشون سند متقنی نیست بنابر اون چه که ما عرض کردیم، ولذا فوقش اگرم کسی بخواد این رو بپذیره باید در حد مثلا کراهت و اینا بپذیره، ولی سندش سند متقنی. این یکی. از نظر دیگه نکته دومی که باز ما رو نمیگذاره که ما بتونیم، یعنی اجازه نمیده که ما پایبند به این دلالت جدی صریح الزامی این باشیم، اینه که یک سیره یا ارتکاز قطعی وجود داره، یک سیره مستمره و ارتکاز قطعی یا اطمینانی وجود داره که نمیذاره حرمت رو اینجا به آدم قائل بشه. حالا فرضی دیگه، عالم فرض که خیلی عالمش مبسته دیگه. حالا ما فرض میگیریم که شما بعد دقت کردید، مقدمه من لا یحظو رو دیدید، فرمایش آقای بروجردی آقای فاضل رو پذیرفتید و گفتید این درسته. حالا ما خودمون رو میذاریم جای کسی که این سند رو قبول کرد.
آره.
فرضیه دیگه. پس اول سنده، ثانیان حالا اگه سند رو بپذیریم که بالاخره آدمای بزرگی قائل شدن به اینکه این اسناد جازم، اسناد معتبری است، اگر این رو بپذیریم، دو تا نکته خود مانع میشه. یه نکته لبی خارجی داریم، یه نکته داخلی داریم. نکته لبی خارجی، قرینه لبی خارجی، همون سیره متشرعه و ارتکاز متشرعه است که کسی همیشه در همه ازمان‌های آدم‌های سلمونی بودن. توجه کردید؟ در طرف مردها، در طرف زنها هم همیشه کسی بوده که به هر حال این نوع امور رو انجام میداده. این و همش هم پول میگرفتن و درسته که عقد خیلی هاش خونده نمیشده، ولی حالت معاتاتی بوده، معلوم بوده که این وقتی میخواد عروس بشه مثلا فلان زن میاد مشاطت انجام میده، یا در بعد از عروسیش همینطور. این سیره مستمره و چیزی که رایج بوده، متداول بوده، در همه ازمنان بوده، طبع بشرم اونو اقتضا میکرده، این اگر میخواست منع بشه به نحو تحریمی، به یک روایت به این شکل نمیشه آدم عمل بکنه. این سیره و ارتکاز و سیره جاریه در عرف های متشرعین، این مانع از این میشه که بگیم این حرامه، مانع از این میشه که بگیم باطله و اخذ مال حرامه. این قرینه میشه برای اینکه اینا باید حمله بر کراهتش کرد، مثلا از حکم تکلیفی باید آوردش بیرون، یعنی باید حمله بر کراهتش کرد. این یک نکته که به نظرم این نکته خیلی نکته درستی است.
تا حیث من خیلی تا این سیره مرتکبه مثلا در کارهای متعارف نه در تدریس.
بله نه نه که حد نفسه، بله اون که نیست، بله. اصل این که در مردان و زنان شغل آرایشگری و سلمانی و نمیدونم مشاطه و امثال اینها رواج داشته. چرا؟
به صورت متعارف اگر کسی تدلیس نکنه.
نه مشاطه رو معنی تدلیس میگیری؟
تدلیس
رو نه، اون که نه.
آرایشگری کاری چیزی هم مرتکب در اینجا نقلا و این مثلا اگر حرام بود باید بیوات
نه اون بله تدلیس
تدلیسش اینه به خواستش مثلا جایز باشه یا حرام باشه.
از شما خیلی بعیده تدلیس که ما بحث نمی کنیم. تدلیس هم رواج نداشته، اگرم رواج داشته تو عرف متشرع اونقدر روایت وارد شده که جلو اونو گرفته. این همونیست که تو کفایه اونام دیدید دیگه، تو سیره های عقلاییه.
الان بحث ما در تدلیسه یا در
اصل؟ نه اصل آرایشگریه، تدلیسه که شستیم و رفتیم و کنار گذاشیم رفت، در اصلشه. ما در کفایه ملاحظه کردید که این نظیر اونیست که در کفایه اومده، در خبر واحد اومده، میگه سیره عقلاییه قویه مثل عمل به خبر واحد، این رو با یه روایت و دو روایت و اینها نمیشه بگیم این رادعه اونه، اومده جلوش رو میگیره. یه چیزی که اینقدر رواج داشته و نظام زندگی مردم بر اون استواره، این ردش به عمومات و کلیات نمیشه، رد و یا روایت ضعیفی یا یه روایت نمیشه. رد این باید با تصریح به مورد و تکرر ورود در اون باشه، چون مورد ابتلا بوده، به مرعا و منظر بوده، اساس زندگی بوده. حالا این نمیگیم در اون حده، ولی این یه کار متعارفی بوده که زنی میاد آرایشگری انجام میداده، پولی هم میگرفته و مثل سایر مشاغل. این که این شغل بخواد حالا بگیم باطله و حرام تکسبه به او با یک روایت که حالا از نظر سندی محل بحثه، فوقش اینه که حالا بنابراین احتمالی میگیم چیه، بخواد جلوی اون سیره و اون ارتکاز که سیره و اقلاییه فقط هم نیست، تو اعراف متشرعه هم رواج داشته، باید جلوش بگیره، این لا یساعد دول اعتبار. واقعا نمیشه به یک خبر واحدی، حتی این خبر واحد اگه معتبرم باشه معلوم نیست بشه مقابل اون مقاومت بکنه. که این ما پاشوای میستیم، در جای دیگه هم گاهی اینجا هست و نکته مهمیه که حالا جای خودش دیگه. اینم نکته دوم در اینجا که این قرینه لبیه و سیره مانع از این میشه. تو بحث بعضی از کسب‌های دیگه هم همینجور دلیل داریم، اونام بعد همین نکته رو دربارش میگیم، دو سه جای دیگه اینجور چیزی داریم. البته در تعلیم قرآن اونجا خود روایات متعارضه، اونا بعد بحث میکنیم. اما سیره متشرعه نه معتبر که میدونیم، یعنی بله، یعنی میگیم که چودی که همه انجام میدادن اگر در زمان معصومین باشه، بله دیگه، در مرعا و منظر معصوم عقلا و متشرعین، البته این سوره عقلایی است، در مرعا و منظر بوده، در میان متشرعم رواج داشته و رد این به یک روایت اینجوری که سندش با یه بحثی است و مفهومش هم که مفهوم شرط است و بعدم با این نمیشه جلوی این امر رو گرفت، ولذا باید این رو حمله بر کراهت کرد. این مانع از انعقاد ظهور در تحریم میشه. چرا؟ کراهتش نه خیلی مشکلی نداره، ولی بخواد بگیم که یک امر رایج متداول اینجوری اگر واقعا محرم بود به یک روایت و دو روایت تموم نمیشد قصه، سوال میشد، تکرر پیدا میکرد و به نحوی به ما میرسید. یک نوع این یک بحثه که راجع به این روش و این نکته که میگیم از لحاظ فنی و اصولیش البته جای بحثای بیشتری هست، ولی اجمالش همین، نتیجه اینه. نکته سومی هم که در اینجا هست که باز مانع از اون میشه اینه که عرض شود که اینجا داره که لا بس که داخلیست میگه به کسب الماشته، خود کسب یک کمی ظهور در این داره که نوعی معامله است و چون کسب مالم تشارت، این معناش اینه که عرض شود که اصل کسب و تکسبش مانعی نداره، میخواد بگه خیلی عرض شود که سختگیری نکنه. کلمه کسب اینجا اومده، تشارت هم اینجا تشارت اومده، من حالا خیلی در لغتش دقت نکردم، شاید در تشارت یه خورده فرق داشته باشه با تشترت و اینها، یعنی مبالغه در شرط، یعنی چانه زنی نکنه، توجه کردید؟ این چانه زنی نکنه خیلی که بیاد که متداولم بوده که در این امور دیدی دیگه، الانم توی آرایشگری اینا وقتای خاصیه که دیگه پول اوورت میگیرن، یعنی به حساب و کتاب دیگه. یه تو این مواقع کار او یه کاریست که علل اصول تو این نوع مواقع وقتی کسی حالا داره بچهشو داماد میکنه، نمیدونم عروس میکنه، دست دل بازی داره، وقت طرف مقابلم معمولا آدمایی که با اینا چی هستن همچنین بی محابات چانه زنی میکنند و بیشتر میگیرن. مثل این تاکسی هاییست که تو همه دنیا متداوله که وقتی که از غیر مردم خودشون و تبعه خودشون باشه دیگه اجاف میکنن، حالا دوستانی که چه میدونی دیگه چطور اجاف میکنه دیگه، میگه مخصوصا اگه از یک کشوری بیاد که وضع خوبی داشته باشه، اون که میشینه میگه دلار بده و اینقدرم بده، از اولم چی میکنه. این طبع بعضی از مشاغل و حرف اینطوره، این در مکاسب هم اومده و حرف درستی هم هست. به دلیل این که طبع این نکته سوم اینه که طبع این نوع مشاغل و حرف از شود که چانه زنی است و طرف هم توی رودرباسی قرار میگیره، توی شرایط هم هست که دیگه حالا کسی از فرودگاه پیاده شده و خسته و مونده و تماشا شده، حالا بیاد توی تاکسی بیاد چونه بزنه که مثلا 10 دلار باشه یا 50 دلار باشه، میگه بده 50 دلار بگیر برو. حالا اینجا تو آرایشگری و امثال اینا همینطوره، بله دیگه، اصلا همین الان هم همینطوره معمولا، وقتی اونجا میره دیگه، من که حالا نمیرم اینجا تو قوم نمیرم مدت هاست، ولی قدیم میرفتم دیگه آدم روش نمیشه بگه که مرتب گرونش میکرده، آدم روش نمیشه حالا رفته زری اصلاح کرده بگه یه چیزی حالا بیا چونه بزن، یه کارای اینجوری است دیگه، خود فرق میکنه. این هم یه نکته ایست که باز وجود داره که ذات کار اینجور حالتی داره و در روایت هم تعبیر کسب آمده، معلوم میشه که اصل این که از او درآمدی داشته باشه مانعی نداره. تشارت هم آمده، تشارت هم به معنای فکر میکنم که یک مبالغه در اشتراته، یعنی بیاد چانه زنی بکنه، اینش اشکال داره، یعنی اگر حتی قائل به حرمت هم کسی بشه، یعنی این چانه زنی زیاد و افزون خواهی و افزون طلبی در این معامله یک امریست که اشکال داره، حتی اگر حرمت رو بگیم. اینم یک نکته دیگه که حتی اگر حرمت هم بگیم در این حده، و خود اینم البته مناسبات و حکم موضوعش اقتضا میکنه که اینم حتی اگر اینم مفهوم روایت بشه این که راحت داشته باشه که آدم بیاد شانه زنی بکنه. نه اونا عموماته، عموماته با این قید میخوره، تقیید میخوره.
به همین یه
روایت بله بله المؤمنون عند شروطهم یا اوفو بالعقود خیلی جا با یک روایت قید خورده، ولی اگر اون نکته قبلی رو اضافه بکنیم نه اون وقت میگیم نمیشه اینجا قید بخوره، به دلیل یعنی با یه قرینه خارجی به کمک سیره میگیم نمیتونه قید بخوره. علاوه بر این که از نظر داخلی هم روایت این چون کسب اومده دو بعدم تو شارتون ها ممکنه حمله بر اون نکته بشه به خاطر همون راز و رمزی که در این نوع کسب ها هست. و عرض شود که چون در یه موارد دیگه نظیر اینم هست، به طور کلی ممکنه بگیم که اصولا در اون فعالیت ها و تکسب هایی که در معرض اینجور چانه زنی ها و افزون خواهیان ها هست، به طور کلی کراهت داره که کسی بخواد چانه زنی بکنه و اقدام میکنه بعدم اونو پولش میدن. حالا اما اگر کمتر از اجرتون مثلش داره میده بازم نگه، اون دیگه روایت نمیخواد بگه قبلت ما توتا، یعنی وقتی که در حد اجرتون مثلش هست. اما اگر از اجرتون مثلش کمتره بازم بگه که خب در دهنشو ببند و بره، اون دیگه روایت نمیگه، حتی کراهتش هم اون رو نمیگه. قبلت ما توتا یعنی اون. بنابراین این روایت نمیتونه معارض اون چیزهایی باشه که قبلا گفتیم، فوقش کراهتی را میاره در چانه زنی و یا افزون خواهی در اینجا و فوق حد عرض شود که خب حالا هفته هاست که ما نهج البلاغه نخوندیم دیگه، یک جمله کوتاهی را از نهج البلاغه بخونیم از این بحث ها منتقل به اینجا بشیم. این هم بخشی از یک خطبه طولانی است که قسمتی از اون رو مرحوم سید رضی در خطبه 76 نقل کردن. فی الحث علی العمل الصالح، حضرت می‌فرمان که رحم الله امرئا یا عبدا سمع حکما فوعا، رحمت خدا بر کسی بنده ای و کسی که حکمتی را شنید و اون را حفظ کرد. حکم در اینجا به معنای حکمته، آتیناه الحکم السبیا عرض شود که در اونجا معنی حکمته، آتیناه الحکم السبیا مقصود حکومت که نیست، مقصود همون حکمته، معارفه. عرض شود که وعا هم همون عرض شود که حفظ با همه شرایط، یک نوع درجه عالیه از مراقبت و تحفظ و عرض شود پذیرشه. رحمت خدا بر کسی که حکمتی را شنید و اون را خوب هضم کرد و فهمید و درک کرد و مراقبت کرد. وعا یک مفهوم وسیعی داره. سمع حکمن فوعا، خیلی از موارد ماها هممون اینطور هستیم، خیلی چیزا را میدونیم، عمده این وعای قضیه است. برای لاله برای امثال کسانی که در معرض شنیدن و دانستن اینها بودن که چی نیست. اینو من حضرت آقای بهجت حفظه الله زیاد توی این نامه هاشون وقتی که همینجا نقل کردم، من همینجوری دیدم توی جایی که نامه ها و تو اینجاشون هست، خیلی جمله قشنگی میفرمان، نامه می‌نویسن که منو نصیحت بکن، شما فرمان که همونی که میدونی عمل بکن دیگه، با حالی طلبه میخواد چیکار بکنه دیگه، همونی که میدونی عمل بکن، چی نماز، خضوع، خشوع، نمیدونم اخلاق، اینا همه میدونیم که خب رحم الله امرن سمع حکمن فوعا، شنید، این شنیدن خب حالا راحته، تأکید این فوعاست از شرط که و در قرآن هم داره و تعیه ها ادنون واعیه، این مسائل را گوش‌های شنوایی می‌شنوند. در روایات داره که مقصود از اذن واعی امیرالمومنین سلام الله علیه که از باب تطبیق بر عرض شود که ابرز مصادیق تعیها اذن واعیه، مثل امیرالمومنین یک اذن واعیه بود. عرض شود که اون اذن خیرن داریم در اونجا که اون اذن خیرن در روابط اجتماعی است که می‌شنود و تعامل اجتماعی می‌کنه میره، اما اذن واعیه در حکمت‌های الهی است، در معارف نورانی الهی است که اینجا اذن واعیه می‌خواد، گوش شنوا می‌خواد که هضم بکنه، در عمق جانش پذیرای این مطلب باشه، نه این حالتی که عرض شود که که مثل الهمار یحمل و اسفارا که همینجوری شنیده ولی رو دوشش همینجوری گذاشته، یک حامل بی اتصال با این حقایقه. نه، سمع حکمن فوعا تعیه ها اذنون واعیه. و بعد میفرمان و دعیه الى رشاد فدنا، و درود خدا بر کسی که به راه رشدی دعوت شد و او نزدیک کرد خودش را، نزدیک به این راه رشد شد. عرض شود که اتبین الرشد من الغی، رشد بین فراوانه. درود خدا بر کسی که به رشدی دعوت شد و او به اون نزدیک شد، به این راه رشد تلاش کرد که خودش را به این صراط و راه رشد نزدیک بکنه. و اخذ به حجزت هادن فنجا، و چنگ زد به دامن یک هدایتگری و نجات پیدا کرد. در عرض شد که اون دو فراز قبلی تأکید روی عرض شد که وعاب و دناس، اون مقدماتش و شرطش تأکید روی جزاست، شرطش همینجوری محقق میشه، سمع حکمن به گوشش خورد ولی او واعیه شد. دعیه الی رشادن فدنا، اما در جمله سوم و فراز سوم یه قدم میاد جلوتر، میگه و اخذ به حجزت ها به حجزت هادن فنجا. نه اینجور هم نشینه که بیان براش بگن، نه، راه افتاد و هادی و مرشدی پیدا کرد. خیلی قشنگ ترتب اینها. سمع حکمن فوعا، شنید و هضمش کرد. دعوتی آمد، دعیه، دعیه مجهول، دعیه فدنا، سمعه یک چیزیست که همجوری خیلی تلاش نمیخواد، یک کسی داره میگه او هم شنید، اما هنرش این بود که وعا. دعیه هم اونجا خب دعوتی پیدا شد، فدنا. اما اینجا جمله سوم میگه که به این از این انفعال باید یه قدم باز بیاد بالاتر. یک مرتبه از انفعال بالاتر آمدن این بود که میشنوه، خب بیاد واعیه بشه، دعوت میشه جواب بده. یک مرحله بالاتر از فعال بودن در میدان تهذیب و اصلاح نفس و عرض شود که ارتقاء در مدارج تهذیب نفس اینه که و اخذ به حجزت هادن فنجا، عرض شود که چنگ زد، حجزه همون لباس و دامن و اینهاست، یعنی دامن کسی را گرفت و نجات پیدا کرد. یعنی به صرف اون قبلی ها میشود یه مقدار اومد جلو، اما بالاترش اینه که دامن کسی را بگیره تا نجات پیدا بکنه، و که ائمه هدا و اولیای الهی باشن و عرض شود که آدم های پاک و استادان مهذبی اینجوری را پیدا بکنه. فنجا، این سه فرازه که دنبال بکنه، این حرفی که زدن حرف بعضی عرفا اونا حرف خیلی درستی است. ما در یه مرحله از در و دیوار عالم داره دعوت های الهی به سمت ما عرض شود که سرازیره، ما باید تلاش بکنیم این دعوت ها را بشنویم، این سروش ها و پیام های الهی که از سر و روی عالم میباره بشنویم. اما به هر حال این یه حدی آدمو میاره جلو. حد بالاترش اینه که به دامن یک هادی و مرشد چنگ بزنه، که اینجا وقت عرفا رو این میگه، بعضی از اونا گفتن که میگه اگر همه عمر شنیدی دیگه، همه عمر آدم تلاش بکنه برای اینکه استاد پاکی و مهذب اخلاقی پیدا بکنه، عرض شود که و همون روزهای آخر عمرش این استاد رو پیدا بکنه، می صرفه. اخذ به حجزت هادن فنجا. و البته همینجا میگن که هم اهمیت داره این هادی که موصل الی طریق باشه، نه ارائه طریق بکنه. اون قبلی و دوتا فراز قبلی مال ارائه طریقه، اما حجزت ها چنگ زدن به دامن یک استاد، این استاد موصل الی طریقه که دست میگیره، گام به گام انسان را به جلو میبره، نه اینکه یک چیزی شنیدی و گفت و تمام شد رفت. اینو میگن هر چه تلاش بکنی به جاست، رسیدن به درجاتی بدون این استاد دستگیر امکان نداره. و البته اینجا میگن جای خیلی هم خطرناکیست، خیلی باید مواظبت و محتاط بود. دو سه تا نکته ایست که تو متون دینی امام قابل برداشته و حرفای درستیه. این سه تا فرازه. و راقب بعدش میفهمن راقب ربه، این الگو یک انسانیست که سمع فوعا دعی الى رشاد فدنا، دعوتی آمد و پذیرفت. و بالاتر این که قدم برداشت و چنگ به دامن استاد پاکی زد و هدایتگری را پیدا کرد و به دنبال آن رستگار شد. و چهارم راقب ربه، و پنجم و خاف ذنبه، مراقبت خدا میکنه، یعنی مراقبت امر و نهی خدا میکنه. معنای اولش اینه، مراقب امر و نهی خداست که کجا امره کجا نهیه، دائم این مراقبت با او همراهی میکنه. روح او و خصلت او مراقبت از حضرت حق و محضر ربوبی حضرت حق. و خاف ذنبه، و از این موانعی که جلوی حرکت به سمت خدا را میگیره میترسه. قدم خالصن و عمل صالحا، نیت پاک را تقدیم میکنه و به پیش میفرستد و کار صالح انجام میده. اکتسب مدخورن و اجتنب محذورا، ذخیره های نیک و پاک را عرض شود که کس میکنه و به دست میآورد و ذخیره میکنه نیکی ها را، و از بدی ها و محذورات دوری میکنه. عرض شود که تا اینجایی که میرسد کابر هوا و کذب منا. کابر هوا عرض شود که مکابره، همون مکابره دیگه دیدی دیگه، یعنی مجادله، این مجادله تند و شدید که میگن کراهت داره، یه درجاتش ممکنه حرام باشه، میگه با بزرگتر خودت، با دیگری مکابره نکن، با استاد مکابره نکن. مکابره اینه که مجادله بکنه، بچسبه، رها نکنه، سختی خرج بده. این امر مکروهی است، درجاتش هم ممکنه چه باشه، امر غیر اخلاقی است، ولی اینجا اخلاقی. میگه کابر هوا، با این هوای نفسش مجادله میکنه، خیلی قشنگه. یعنی آدم با نفس خودش مجادله بکنه، مؤاخذه بکنه، سر و صدا بکنه، یقشو بگیره، به راحتی و به سهولت رد نشه از این حرفایی که داره هوای نفس با اون میزنه. کابره هوا خیلی قشنگه، مکابره با هوای نفس بکنه. و کذب منا، و آرزوهای دنیای خودش را تکذیب بکنه. این آرزوهاست که ما را به سمت گناهان میبره دیگه. اگر من آرزوهامو تکذیب بکنم، این کارو میکنم برای اینکه بعد اون مقامو پیدا بکنم، اون پولو پیدا بکنم، خب آدمو میکشونه به کار غیر مشروع، کارهای غیر اخلاقی. ولی اگه تکذیبش بکنه، بگه که دروغ، این آرزو، مریضی میاد، مرگی میاد، چیزی میاد، اصلا هیچ چیز دست قابل معلوم نیست، بدون دسترسی پیدا بکنی، دسترسی هم پیدا بکنی چه آرزوییه، چه ارزشی داره مقابل اون نعمه با رضوان الهی که رضوان الله اکبره. این دو تا نکته خیلی باز نکته های قشنگه، مجادله با هوای نفس و عرض شود که تکذیب آرزوها. ان شاء الله خدا توفیق عمل به ما بده.